صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم و تو را به خاطر ذات اقدس و عادل و مهربان و ازلی و ابدیت حمد گفته و می‌پرستیم. خدایا، در این لحظه خود را از دنیا و آنچه که در آن است جدا می‌کنیم و به تو پناه می‌آوریم و وجود خود را در امور قدوس تو قرار می‌دهیم تا برکت یابیم، تا در تو آرامی و شادی دریافت نماییم، تا تو را بشناسیم و تا اراده تو را دانسته و راه تو را طی کنیم و تا متوجه خطایا، ضعف‌ها، اشتباهات خود بشیم و خود را اصلاح کنیم. خداوندا، به ما پایداری و استقامت عطا فرما تا افکار ناشایسته نتوانن روحیه ما را متزلزل سازن. ما را ای خدا با مهر خود تسخیر کردن به طور که هیچ مصیبتی نتواند ما را از پای درآورد. و سلامت نفس و پاک دلی را عطا کن، آنطوری که هدفهای ناشایسته نتوانند ما را وسوسه کنند و منحرف نمایند. خدایا، اکنون که به کلام مقدست روی می آوریم، به ما فهم عطا کن تا تو را بشناسیم. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، مظهر قدوس تو و نجات دهنده زنده بشریت می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. با درود بر شما عاشقان حق و طالبان قدوسیت، برنامه این ساعت خود را با دعا به درگاه خدا یکتا آغاز می‌کنیم و از او تمنا می‌نماییم که در این ساعت با ما از طریق گفتار جاودانش صحبت کند و حکمت عنایت فرماید تا کلام او را بفهمیم و بپذیریم. در ادامه مطالعه تورات مقدس، توجه خود را در این ساعت به فصل 17 و 18 هم از کتاب لاویان که سومین قسمت از تورات مقدس است مبذول می‌داریم و امیدوارم که با تفکر و تعمق کردن در گفتار خدا و پذیرفتن حقیقت او به سویش بیایید و او را مطیع شوید. همونطور که واقف هستید، هدف ما این است که تمام آیات کتاب مقدس یعنی تورات و صحف انبیا و انجیل مقدس را به سمتون برسونیم و شما را با آنچه که خداوند فرموده است و انجام داده است و از ما انتظار دارد آشنا سازیم، تا شما با دانستن راه راستی، با دانستن کلام خدا به سوی فیض او و حیات جاودانی قدم بردارید و در سایه رحمت و لطف او عمر خود را به سر بیاورید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که آیات را براتون بخونم و توضیحات مختصری در مورد آیات قرائت شده برزتون برسونم. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 180 بکشایید. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. آنچه که در فصل 17 الی 21 کتاب لاویان آمده است شاید در یک جمله بتوان خلاصه نمود و آن این است که اسرائیلی ها نباید در زندگیشون راه و روش بت‌پرستان و خدا نشناسانی مانند کنعانیان و مصریان طی کنند. نباید از مردمی که در کنعان هستند تقلید کنند و آنچه که در مصر یاد گرفته و از آن پیروی کردن را باید ترک کنند. چرا؟ چون آنان برگزیده خدایند و آنها باید از دستورات و اوامر خدا که آنان را به سوی یک زندگی پاک می‌کشاند پیروی کنند. آیاتی که در مقابل ما قرار دارد ظاهراً بسیار عجیب می‌باشند و چه بسا آدمی فکر کند که این دستورات سخت چرا باید از جانب خدا عطا شود، آن هم خدایی که محبت و بخشنده است. لازم است قبل از قرائت آیات خدمتتون عرض کنم که قوم بنی اسرائیل در شرف ورود به سرزمین موعود یعنی کنعان بودند و در شرف تشکیل ملتی خاص بودند. آنان تازه از مصر آزاد شده بودند. خداوند آنها را آزاد کرده بود. آنها تازه بت‌های مصری که آنها را پرستش می‌کردند ترک کرده بودند. در مصر به بت‌های بسیاری دل داده بودند. خدایانی که غالباً در شکل حیوانات نظیر گاو و یا گوسفند یا بز بود می پرستیدن. خدایانی که براشون قربانی می گذرانیدن و حتی در بعضی مواقع انسانها را فرزندان خود را قربانی بت‌ها می کردن. آنها در چین آداب و رسومی در چین ملیتی بزرگ شده بودن و همیشه این خطر وجود داشت که دوباره به عادات همیشگی خود در مصر برگردن، زیرا به قول معروف ترک عادت موجب مرض است. خدا ذات انسان را می دانست و ذات قوم بنی اسرائیل را می دانست و می دانست که اگر با آنها سخت گیری نکنه آنها خیلی راحت به عادات گذشته خود برخواهند گشت. چرا؟ چون آنها گهگاهی هوای مصر و نوع زندگی آنجا در سرشون می پرورانیدن، مخصوصا زمان که در بیابان سینا بودن. دکی از بت‌هایی که مصریان می‌پرستیدند و اسرائیلی‌ها هم از آن پیروی می‌کردند، بتی بود که مصریان آن را به شکل بز درآورده بودند به اسم بن. پس به خاطر اینکه قوم بنی اسرائیل هوس برگشت به عادات و رسوم بت‌پرستان نکنند و به خاطر اینکه آنها پاک و مقدس بمانند، خداوند دستوراتی درباره نحوه کشتن حیوانات حتی برای خوردن غذا نیز عطا می کند و سپس از آیه 10 امر می کند که به هیچ وجه و در هیچ حالت و موقعیتی حق خوردن خون حیوانی را ندارند، زیرا خون علامت سمبل حیات می باشه و حیات بشر در آن است. همچنین علامت و سمبل فداکاری و جانبازی آن نجات دهنده است که به زودی خواهد آمد، نجات دهنده ای که بر روی صلیب جان خود را خواهد داد و خون خود را در راه گناهان بشر خواهد ریخت تا گناهکاران یعنی آنان که روحاً مردند، روحاً از خدا جدا شدند، با ایمان آوردن به او زنده شوند و حیات جاوید را بیابند. و فراموش نکنید آنچی که خداوند در نقشه نجات قوم بنی اسرائیل داره در واقع سایه ایست از حقیقتی که باید به وقوع بپیوندد. حالا براتون نوع آیه اول را خدمتتون میخونم. میگوید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت هارون و پسرانش و جمیع بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو این است کاری که خداوند میفرماید و میگوید هر شخصی از خاندان اسرائیل که گاو و یا گوسفند یا بز در لشکرگاه ذبح نماید یا آنکه بیرون لشکرگاه ذبح نماید و آن را به در خیمه اجتماع نیاورد تا قربانی برای خداوند پیش مسکن خداوند بگذراند، بر آن شخص خون محسوب خواهد شد. او خون ریخته است و آن شخص از قوم منقطع خواهد شد تا آنکه بنی اسرائیل ذبایح خود را که در صحرا ذبح می‌کنند بیاورند، یعنی برای خداوند به در خیمه اجتماع نزد کاهن آنها را بیاورند و آنها را به جهت ذبایح سلامتی برای خداوند بگذرانند و کاهن خون را بر مذبح خداوند نزد در خیمه اجتماع بپاشد و پیه را بسوزاند تا عطر خوشبو برای خداوند شود و بعد از این ذبایح خود را برای دیوهایی که در عقب آنها زنا می کنند دیگر ذبح ننمایند. این برایشان در پشتهایشان فریضه دائمی خواهد بود. و ایشان را بگو هر کس از خاندان اسرائیل و از قریبانی که در میان شما معوا گزینند اگر قربانی سوختنی یا ذبیحه را بگذراند آن را به در خیمه اجتماع بیاورد. حالا در آیات 1 و 2 خداوند این دستور را ابتدا به هارون و پسرانش میده و سپس به تمامی جماعت بنی اسرائیل. و از آیه 3 الی 7 خداوند میگوید هر اسرائیلی وقتی میخواد حیوانی را ذبح کنه تا از گوشتش استفاده کند نباید در هر جایی که دلش خواست قربانی بکنه، بلکه باید آن حیوان را به در خیمه عبادتگاه بیاوره و در آنجا حیوان را ذبح کنه و کاهن پیه حیوان را گرفته روی آتش قربانگاه بگذارد تا بسوزاند. فراموش نکنید دوستان عزیز، در این موقع قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا بودند، همه با هم بودند و خیمه عبادتگاه در وسط لشکرگاه و یا در میان قوم در وسط قوم قرار گرفته بود. هرودت تاریخ نویس مشهور نویسد در ایران و در هندوستان و مصر رسم بود که مردم حیوانات را قبل از ذبح کردن حتی برای خوردن غذا آن را وقف ارواح پلید و یا انسان می کردن و یا بت. حالا این امر یا این روش زندگی بر اثر زندگی کردن قوم بنی اسرائیل در مصر در میان اسرائیلی ها نیز رواج پیدا کرده بود. یعنی چه؟ یعنی هر وقتی که اونا گوسفندی یا گاوی یا بزی رو حتی جهت غذای خودشون میخواستن ذبح کنن، با گفتن وردهای مخصوصی در واقع آن گوسفند را وقف بتی و یا یک ارواح خبیث میکردن. خداوند تعالی برای اینکه در این آیات به قوم بنی اسرائیل تعلیم بده که این مزخرفات رو باید کنار بگذارن و خود را از این خرافات و روش غلط جدا کنن و باید از این عادات زشت دست بردارن، امر می کند که هر وقت کسی می خواد حیوانی را ذبح کنه باید آن حیوان را به در خیمه اجتماع بیاورد، یعنی در عبادتگاه بیاورد و اون را نزد کاهن که نماینده خدا یکتاست بگذاره و اون اونجا ذبح کنه و بعد پیه آن را که مطابق کلام خدا خوردنش ممنوع شده بود روی قربانگاه به اسم خدای یکتا قربانی کنه، ذبح کنه. با این عمل یک اسرائیلی بلافاصله متوجه می شد که خدای یکتایی هست و فقط باید در راه او و برای او قربانی کرد. خدای یکتایی که شایسته است و نادیدنی است و در هیچ شکل و فرم و شبهی نیست. بنابراین آمدن بنی اسرائیل در کنار خیمه مقدس که عبادتگاه و یگانه خانه خدای یکتا محسوب می شد، خود به خود وجود یگانه خدا را برای اسرائیلی ها خاطر نشان و ثابت می کرد. دوم، وقتی کاهن می آمد و پیه آنها را می سوزند، به آنها یادآور می شد که این قربانی به اسم خدای یکتا می باشه و نه به اسم بت‌ها و یا ارواح دیگر خبیث و یا اشخاص. خیر، فقط و فقط به اسم خدای یکتا. و سوم، یک بنی اسرائیل یاد می گرفت که در آنجا خدا را به خاطر قضایی که دریافت می کنه شکرگزاری کند. پس لااقل در هر مذبحی هر فرد بنی اسرائیل دوبار نام خدا را ذکر میکرد و یا حضور وجود خدای یکتا و قادر مطلق، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای زنده و ازلی و ابدی، خدای نادیده و ناساخته به دست بشری میافتاد، به یاد خدا میافتاد. بنابراین با تکرار این عمل خداوند میخواهد آن آداب و رسومات غلط را که اینها به ارث برده بودند از خودشون دور کنند. برای همین است که خداوند امر میکند که هر بنی اسرائیل وقتی که در بیابان سینا بودند، هر وقتی که خواستن قربانی رو به جا بیاورن، باید به درگاه خدا بیاین تا بدانن که یک خدایی هست، آن خدای نادید است و باید همیشه فقط و فقط او را بپرستن. جالب اینجاست که وقتی که در تو انجیل مقدس نیست نگاه میکنیم، میبینیم که این رسوم نیز حتی در میان رومیان و یونانیان و مخصوصا افرادی که در قرنتوس زندگی میکردن در زمان مسیح دیده میشه، به طوری که پولس رسول در مورد آن در رساله‌اش صحبت میکنه و حتی در اولین شورای کلیسایی در اورشلیم وقتی که یعقوب رسول برادر ناتنی مسیح در آن شرکت که بود به آن اشاره می کند و می گوید همه کسانی که به مسیح ایمان می آورند باید از خوردن گوشت هایی که به بت ها تقدیم شده اند پرهیز کنند. یعنی در آن زمان هم حتی مردم می آمدند و گوسفندانشون رو قربانی بت ها می کردند و بعد در بازار می فروختند. حالا به بقیه آیات فصل 17 توجه فرمایید. در این آیات با دستورات دیگری که خدا به قوم بنی اسرائیل عطا میکنه روبرو میشیم. دستوری که برای اولین بار در تاریخ بشریت آمده است. از آیه 10 میخونم. میفرماید خداوند میگوید و هر کس از خاندان اسرائیل یا از قریبانی که در میان شما معوا گزینند که هر قسم خون را بخورد، من روی خود را بر آن شخصی که خون خورده باشد برمیگردانم و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت، زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم. دقت کنید، زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. دوستان عزیز گوش کنید این آیات چه میگوین، زیرا که در اینجا خدای تعالی در تورات راه نجات و کفاره را به ما میدهد. میگوید زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره میکند. بنابراین بنی اسرائیل را گفتم که هیچ کس از شما خون نخورد و قریبی که در شما معوا گزیند خون نخورد و هر شخصی از بنی اسرائیل یا از قریبانی که در میان شما معوا گزینند که هر جانور یا مرغی را که خورده می شود صید کند، پس خون آن را بریزد و به خاک بپوشاند، زیرا جان هر زی جسد خون آن است و جان آن یکی است. پس بنی اسرائیل را گفتم خون هیچ زی جسد را نخورید. دوستان عزیز، برای اینکه به درک و بزرگی و اهمیت این دستور الهی پی ببریم، لازم است که هر دو جنبه، یعنی هم جنبه بهداشتی و یا دنیوی و هم جنبه روحانی را در نظر داشته باشیم. در زمانی که مردم خونخوار بودند و حتی در قرن 20 هنوز در بعضی از قبایل آفریقا و استرالیا و آمریکا مردم خون انسان یا حیوانات را می نوشند، خدای تعالی بیش از 5000 سال پیش در تورات مقدس امر می کند که هرگز خون نخورید و اگر این کار را بکنند دقت کنید که خدا می گوید که من روی خود را از آنان برمی گردانم، به عبارت دیگر آنان را نابود می کنم، آنها از آن من نخواهند بود. خدا آنان را به حال خود رها می کند. ببین چقدر این امر دستور مهمه و به قول حضرت پولس که می فرماید لحظه خدا نیز ایشان را در شهوات دل خود رها می کند تا در میان خود بدنهای خیش را خوارسازن می باشه. این بزرگترین بلایی است و وحشتناکترین چیزی است که ممکن بود بر سر بشر بیاد، یعنی که خدا روی خود را از آنها برگردانه و یا محروم شدن از الطاف و عنایات و فیض و رحمت او، چیزی که بدون استثناء هیچ بشری نمی تواند لحظه‌ای بدون آن زندگی واقعی داشته باشد. خدا این قوم را برمی‌گزیند تا نمونه در جهان باشند و خودش هر روزه به نحو مخصوص خیشتن را با آنها ظاهر می‌کرد. حالا می‌گوید اگر آنان خون بخورند، خدا قوم را به حال خود رها می‌کند، روی خود را از آنها می‌پوشاند. امروزه از نظر بهداشت هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که خون می‌تواند بزرگترین عامل انتقال میکروب‌ها و امراض باشد. می‌گویند در حال حاضر در جهان بیش از 20 میلیون نفر به مرض ایز مبتلا شدند که بسیاری از آنها به وسیله تماس با خون به این مرض مبتلا شدند. نه فقط از این بابت خدا خون خوردن را منع می‌کنه، بلکه دلایل طبی بسیاری هست که اهمیت آن را بازگو می‌کنه و خارج از بحث ما می‌باشه. البته می‌فرماید شما نباید خون بخورید، زیرا جان جسم در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای شما کفاره جان کند. در این آیات دو دلیل دیگر نیز برای نخوردن خون بیان شده است. اول به خاطر اینکه در خون جان هست، یعنی اگر خون خورده شود جان شخص و یا حیوان از بین می رود. در تاریخ آمده است وقتی که اولین رئیس جمهور آمریکا یعنی جورج واشنگتن سرما خورد و مجبور به بستر شدن شد، دکترها شروع به گرفتن خون از بدن او می‌کنند تا خون او را آزمایش کنند. آنقدر از او خون می‌گیرند که سرانجام جان خود را می‌بازد. در بالای سر او کتاب مقدس وجود داشت و این آیات در آن نوشته است که جان در خون است. دلیل دوم این که خداوند خون را واسطه‌ای برای کفاره گناهان بشر قرار داده و واقعیت این است که دلیل اول پایه دلیل دوم هست که به هم بستگی دارن، که وقتی به نقشه خدا برای نجات بشر توجه میکنیم میبینیم که این فرمان خدا ما را به پای صلیب عیسی مسیح میکشاند. وقتی کسی گناهی میکند یعنی برخلاف خدا عمل نمیده و مطابق کلام خدا مجازات گناهش مرگ نصیبش باید بشه، یعنی بر اثر گناه آن رابطه معنوی رو با خدا از دست میده، از خدا جدا میشه، کتاب مقدس میگوید شخص صاحب مرگ روحانی است. یعنی گناه کردن به معنی جدا شدن از خدا یا مرگ روحانی. حالا برای برقراری مجدد این رابطه یا برای بازگشت به سوی خدا و با او هماهنگ شدن و برای رهایی از گناهان باعث جرمی پرداخت میشه. کتاب مقدس به طور بسیار زیبایی نشان میده که آن کسی که جرم را میپردازد فقط عیسی مسیح. آن هم چطور؟ با فدا کردن جان خودش بر روی صلیب. خون او حیات جاودان را میآوره. خون او به جانهای مرده ما حیات میبخشه. که البته وقتی انجیل مقدس و زندگی او را مطالعه میکنیم، این موضوع رو که مرکز و ثقل مسیحیت است به طور مفصل مورد توجه قرار خواهیم داد. اما به خاطر کمی وقت اجازه بدید به طور مختصر موضوع فصل 18 را نیز به عرضتون برسونم. در این فصل ما عکس العمل خدا را نسبت به زنا و شرارت و هوس‌های جنسی می‌بینیم. خدا بی‌عفتی انسان‌ها را شدیداً نکوهش می‌کنه و از قوم یهود که برگزیده بود دعوت می‌کنه که از هر نوع عمل بی‌عفتی و زنا پرهیز کنند و اعلام می‌دارد که بی‌عفتی به شدت مجازات خواهد شد. در واقع همین فرمان خدا از 10 فرمان را که می‌فرماید زنا نکن در این فصل به طور مفصل و با تفسیر تشریح می‌کنه و بدین وسیله راه‌های شرارت هوس را خداوند آشکار می‌کنه و سپس آنها را محکوم به نابودی می‌کند. همچنین در مورد رابطه زناشویی و مکشوف کردن عورت یا لختی مطالب بسیار مهمی را بیان می‌داره و در واقع به ما اخطار می‌دهد که چگونه باید خود را از هر نوع عمل بی‌عفتی و زنا دور نگاه بداریم. چرا؟ چون خداوند می‌خواد که ما پاک و مقدس باشیم و در جهان نمونه باشیم. و دوستان عزیز در اینجا یادآوری می‌شم که اون چیزی که در غرب به اسم عیسی مسیح انجام می‌شود و اون چیزی که در غرب می‌بینیم که این همه زناکاری است، این همه بی‌عفتی است، تمنا می‌کنم هرگز این قضاوت غلط را نکنید که این مسیحیت و یا این راه و روش کلام خداست. خیر. کلام خدا شدیداً با هر نوع بی‌عفتی روبرو که میشیم مبارزه کرده و حتی محکوم به مرگ کرده است. فصل 18 و 19 و 20 تماما مربوط به این موضوع. آنچه که انسانها انجام میدن یعنی بی‌عفتی و شرارت و زنا همش از نظر خدا محکوم شده و آنان که انجام میدهن برخلاف کلام خدا رفتار میکنن. این رو میخوام شما خوب درک کنید و بفهمید تا مسیحیت و یا کتاب مقدس را محکوم این نکنید که دارن اجازه میدن شرارت باشه. خیر. عیسی مسیح میگوید که بایستی ازدواج مقدس باشه و بستر آن کاملا پاک و مقدس. هیچ رابطه‌ای به غیر از ازدواج زن و مرد با هم مورد پسند و مقبول خداوند نیست. تنها جایی که زن و مرد میتونن با هم رابطه زناشویی داشته باشن در ازدواج، آن هم ازدواج کامل. و بدانه که دوستان عزیز در اینجاست که برکت خداوند هم آشکار میشه. ازدواج تقدیس شده از جانب خداست. هر عملی خارج از ازدواج از نظر رابطه زناشویی از نظر کلام خداوند رد شده و حتی محکوم به فناست. حالا تا به حال در آیات قانونهای مربوط به قربانی و رسومات مذهبی عطا شده، ولی از این فصل یعنی فصل 18 و 19 و 20 ما با رابطه و قانونهای مخصوصی در رابطه با 10 فرمانی که خداوند عطا کرده بود و مربوط به زندگی اجتماعی و رابطه با دیگران یا همسایگان است روبرو میشیم. بنابراین این آیات دارای اهمیت اجتماعی بسیار می باشند و البته هر فرمانی که خدا عطا می کند، هر دستوری که خدا داده است، دلیل آن را هم بیان می کند که چرا مثلا خداوند این فرمان را داده است. در زمان موسی این هوس‌های جسم و خواهش‌های نفس به شدت رواج پیدا کرده بود، درست مثل زمان خودمان. برادر با خواهر حتی رابطه نامشروع زنا داشته، حتی پسر با زن پدر خودش و مرد با مرد هم جنس بازی می‌کردند. خداوند نمی‌خواست که اسرائیلی‌ها مانند مصری‌ها، مانند سایر ملت‌ها در فساد و شهوت غرق باشند. آنها را برای نمونه برگزیده بود. برای این برگزیده بود که دیگران نیز به آنها نگاه کنند و ببینند که زندگی پاک و مقدسی دارند. پس معنی زنا نکردن را برای آنها تشریح میکنه و میگوید شما مثل اعمال مصریان که در آن ساکن بودید دیگر عمل ننمایید. تا حالا این کارا رو میکردید، دیگه این کارا رو نباید بکنید. و مثل اعمال مردم زمین کنعان هم که الان واردش میشید نباید رفتار کنید. در عوض باید احکام و فرایض مرا به جا بیاورید و فرایض مرا نگاه بدارید، زیرا من خدای شما هستم. دوستان عزیز، از این آیه متوجه می‌شویم که قوم بنی اسرائیل نیز همانند مردم مصر در فساد اخلاقی و شهوانی غرق بودند و زنا را گناه نمی‌دانستند، درست مثل مردم بسیاری از مردم سان فرانسیسکو و یا شهرهای دیگر که هم جنس بازی به اوج خود رسیده. شرارت و زنا بی اندازه هست زیاده که زندگی رو بر مردم خیلی عادی کرده البته، و باید بگم که زمین را آلوده ساختند. حالا متوجه میشویم که مردم فلسطین یا کنعان نیز در اعمال زناکاری غرق بودند، ولی خداوند این قوم را از هر زنای حالا باز می‌دارد. می‌خواهد آنها را در زندگی اجتماعی پاک و مقدس بگرداند. می‌گوید آنچه که تا حالا می‌کردید ترک کنید، دیگر انجام ندهید. و فصل 18 هم دقیقاً همه چیز را رو می‌کنه. بی‌پروا همه چیز را برای ما آشکار می‌کنه. و در واقع ما که به زنا مشغول هستیم محکوم میکنه، ولی نه فقط محکوم میکنه بلکه دعوت میکنه که دیگر این کارها رو نکنیم. این از محبت خداست. به قوم بنی اسرائیل میگه که دیگر این کارها را انجام ندهید. تا حالا این کارها را کردید، ولی حالا که من شما را برگزیدم، حالا که شما به سوی من آمدید، حالا که من شما را به عنوان قوم خاص خودم برگزیدم، من به شما امر میکنم که دیگر نباید این کارها را بکنید. اگر این کارها را بکنید، شما جزو قوم خاص من نخواهید بود. و دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد، عیسی مسیح به ما تعلیم می‌دهد که ما هممون جزو قوم خاص خدا هستیم اگر به او ایمان بیاوریم، اگر به حضورش بیاییم. خداوند ما را برمی‌گزینه و پاک می‌کنه، تقدیس می‌کنه و بعد به ما میگه که تمام کارهایی که تا حالا کردید، گناهانی که تا حالا کردید از خودتون دور کنید و دیگر آنجا آنها را انجام ندهید. آیا میخواهید این کار رو بکنید؟ آیا میخواهید دعوت خدا را نصیب خودتون کنید؟ دعوت خدا برای شماست، برای منه. خوشا به حال ما اگر که دعوت خدا را بپذیریم و توبه کنیم و از حالا دیگر از عمل زنا دست برداریم. خدا کند که در فیض مسیح قرار بگیرید. خدا یار و یاورتان باد. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمیگردد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.